مجموعه آثار ادبی که گنجونده شده، اینها چقدر میتونه تو این محدوده زمانی کمک بکنه که آموزش بدیم؟ به ما خیلی علاقمندیم که دانش آموزان با انواع مختلف ادبی، با آثار مختلف ادبی، با نویسندگان مختلف، با شاعران مختلف آشنا بشن. اما از یه طرف یه محدودیتی هم داریم دیگه، یعنی ما در طول 9 ماهی که حالا اگر همش هم مفید باشه و بخوایم آموزش بدیم به دانش آموزان، چقدر این اولا زمان ما این ظرفیت رو داره و چقدر دانش آموز ما این ظرفیت رو داره؟ یعنی ما به دانش آموز فرزند دهم دبیرستان که میخوایم بهش آموزش بدیم، یا دانش آموز دوازدهم، دانش آموز دوازدهم که گیر کنکور هم است، یعنی الان ما میخوایم اینو آمادهش بکنیم، به خودش داره آماده شده برای که کنکور بده، حالا ما چقدر بیایم این مطالبی که مربوط به ادبیات هست بخوایم به اینا بدیم؟ ظرف زمانی و ظرف دانش آموز ما چقدر هست؟
استاندارد مدارس که برای درس فارسی 1.5 ساعته، اگرم با درس نگارش و انشا همراه باشه 1.5 ساعته دیگه هم اضافه بهش میشه. حالا معلم اگر معلم یکسانی برای دو تا درس باشه، میتونه نهایتاً 3 ساعت در هفته به این موضوع اختصاص بده. خب بخشش آموزش، بخشش پرسش و پاسخ و بالاخره امتحان و اینا هست، ولی اون فرصت محدودی که برای آموزش هست از این 3 ساعت، شاید 1 ساعتش رسماً به متن خوانی اون آثار ادبی پرداخته بشه. اینو واقعا باید این 1 ساعت غنیمت بدونیم. حالا زنگ تفریح داریم، کسی میاد در کلاس باز میکنه میره، خیلی بالاخره معلم ها میدونن من چی میگم، خیلی تایم محدوده. اون اندک فرصت رو باید غنیمت بدونیم که اولا نهادهای بالاسری ما مطالبی رو قرار بدن که در این فرصت محدودی که داریم بتونیم آموزش بدیم. همین که خود معلم هم میتونه ابتکاراتی به خرج بده، کتاب‌های خارج از کتاب‌های مدرسه بتونه برای بچه‌ها بیاره. ببین اسمش هم زبان هم ادبیاته، این ادب اصلا در خود واژه ادبیات مشخصه که فقط یک مطلب درسی نیست که دانش آموز داره یاد می‌گیره، یک فرصتیه برای آینده‌اش. ما پزشکی رو دوست داریم که با ما زیباتر حرف بزنه، ما چه می‌دونم سیاستمداری رو بیشتر می‌پسندیم که کلام شیرین‌تر که به تب نشون میده که ذخیره ادبی بیشتری توی ذهنش داره رو ما میپسندیم. این دانش آموز باید بدونه و اولیای دانش آموز باید بدونن که ادبیات فقط یه درسی نیست که برم ازش 17-18 بگیرم، این مربوط به ادب و اخلاق و فرهنگ و منش من هست. و هرچی ما اینا رو خودمون هم توی تألیف کتاب هم توی آموزش بیشتر و سفتر بگیریم و اهمیتش رو به بچه‌ها بگیم که تو این فقط یک درس نیست و مجموعه ای از خوراک فرهنگی و علمی و معرفتی هست که داره به ما میده، یه خوره اینجوری میتونیم پررنگترش کنیم. الان توی کنکور سراسری من دیدم که درس ادبیات نیز حذف شده به عنوان درس عمومی حذف شده. از جهاتی میتونه خوب باشه، از جهاتی بسیار میتونه بد بشه. دانش آموز من از الان دارم میبینم از نهم میگه ادبیات که دیگه تو کنکور نمیاد، یعنی دارن اینجوری به قضیه نگاه میکنن، درس رو اصلا جدی نمیگیره، میگه ادبیات که دیگه تو کنکور از نهم دارن میگن، یعنی از 7م 8م دارن اینو به ما میگن که دیگه کنکور نمیاد. حالا کاری ندارم من که ادبیات حذف شد خوبه یا بده، ولی اهمیت ادبیات رو فقط بچه‌ها به اون یک درس دارن نگاه میکنن و کاش ما مدرسین و از طرف مؤلفین اینو به بچه‌ها آموزش بدیم که این درس مدرسه نیست و این درس زندگیه و این فرصت محدود در نهایت 1 ساعت در هفته رو باید واقعا غنیمت بدونیم. حیفش نکنیم، هم معلم ها با هدر دادن کلاس، هم کتاب نباید اینا رو حیف کنه. مثلا ما ادبیات غنایی به قول همکار گرانقدر عزیزم درست حسابی نیست توی کتابای ما. اصلا ما چیزای مربوط به ادبیات عرفانی رو، مثلا نینامه رو، ما میدونیم این عرفان محضه، بشنو از نیچون حکایت میکند، این انسانیه که از خدا دور افتاده و میخواد برگرده به عالم بالا دوباره، اینو در حیطه ادبیات غنایی گنجوندن با حالا بالاخره توجیهاتی که هست. یا مثلا تو فصل باز ادبیات غناییمون چیزایی میبینیم که از دید من حیفه واقعا، کاش یه خورده دستبندی بهتری بشه، بچه‌ها با همه چی آشنا بشن. میدونید برن از 12 رفتن دیگه،
دیگه کیه که ادبیات بخونه مگر اینکه واقعا عاشق ادبیات بشه. الان که گیر ما افتادن باید تا میشه به خوردشون این خوراک های فرهنگیمون رو بدیم، مخصوصا چیزایی که کی میره کتاب رودکی بخره به قرض دانشجوی ادبیات، کی میره کتاب شهید بلخی چه میدونم آثار شهید بلخی رو بخونه. الان که اومده مدرسه یه بار بهش بگیم تو دستبندیامون، تو گسترش مطالبی که داریم، تو اون فرصت محدود یک ساعت، من خودم واقعا سعی دارم که این کارو بکنم سر کلاسم که فراتر از کتاب با بچه‌ها رو بیشتر با این مطالب آشنا کنم.
درست. حالا با توجه به همین آثار ادبی که ما میبینیم توی کتاب هامون وجود داره، آقای بلبلی چقدر به عنصر زیبایی شناسی توجه شده؟ چون اصلا ما میدونیم که ادبیات زیر مجموعه هنر دیگه، اون چیزی که در هنر مهمه زیباییه و بعد تأثیرگذاری و اون پیام، تا اون چیزی که بیشتر از همه مهمه زیباییه، چون آثار ادبی یک اثر هنری هستند.
بله.
خب یه اثر هنری اول فزاته باید زیبا باشه، بعد بتونه با اون زیباییش روی مخاطب خودش تأثیر بذاره. تو انتخاب نمونه های ادبی چقدر به این زیبایی آثار ادبی توجه شده؟
بله، من خدمتتون عرض کردم به غیر از معدودی از اشعاری که هست تو حوزه، مثلا چند شعری ما سال 10 و 11 تو کلیه و کتاب، حتی کتابی که بچه های کار و دانش و هنرستان ها میخونن، تو بحث ادبیات غنایی من دیدم و سال هاست که تدریس میکنم، به غیر از اون معدود که میشه شعر سعدی و حافظ در مورد زیبایی شناسیش بررسی کرد از لحاظ سبکی اون محورهای زبانی و ادبی و فکریشو تا حدودی به دانش آموز شناسون در حد اجمال که باعث انباشت اطلاعات نشه و دانش آموز این حس رو نداشته باشه که بین خودش و معلمش فاصله زیاده، در نتیجه معکوس داشته باشه این قضیه. من روی این حساب، من خودم همیشه میگم جای خالی ادبیات عامه، فولکلورها یا واسونک ها در این کتاب احساس میشه. اینا رو میتونیم به عنوان جنبه سرگرمی و آموزشی در نظر بگیریم، مانورمون روی بحثای جدی باشه. ببین یه سری درسای ما داریم آقای دکتر تحت عنوان شعرخوانی. وقتی که همون بحث شعرخوانی مطرح میشه، فقط همون خوانش و اصول قواعد خواندن و تکیه ها و آهنگ ها بهش توجه میشه، دیگه معلم از معنی فاصله میگیره و به لفظ میپردازه. اونجا تا حدودی از زیبایی ها شناسی ها صحبت میشه، اما از معنی غافل میشه. معمولا هم خود کتاب دوتا سوال مطرح میکنه که این دوتا سوال هم همون بحث زیبایی شناسی ها هست و اون استنباطی یا قوه درکی که دانش آموز از شعر داره رو میخواد بررسی بکنه.
من یه تفاوتی که بین کتاب‌های قدیم، ما قبل از انقلاب کتاب درسی که داریم، با کتاب جدید، گفتم یه تفاوتش علمی بودنش بود.
درسته.
یعنی تو تألیف اینها علم رعایت شده، یعنی طبقه بندی کردن
اون اصولی که برای تألیف کتاب درسی رعایت شده.
دومی که هدفمند شده.
دقیقاً.
می‌دونید ما تو کتاب قبلی که نگاه می‌کردیم خیلی هدف مؤلف یا نویسنده کتاب مشخص نبود. الان با همین قرار دادن سوال یا خودآزمایی یا هر چیزی که اسمش رو در پایان هر درس، این مشخص شده که هدف این کتاب چی هست. مثلا من هم به عنوان معلم اگه برم سر کلاس و بخوام به عنوان دبیر این مبحث رو درس بدم، در نهایت باید یه جوری درس بدم که در امتحان اگه اون سوالات پایان درس اومد، دانش آموز بتونه جواب بده دیگه.
بله.
اینو میخوام بپرسم، اون هدف گذاریه که تو همون خودآزمایی میاد با اون مفهوم، محتوا و فرمی که متن داره چقدر با هم تناسب داره؟
بله، این خودآزمایی که تحت عنوان کارگاه‌های پژوهشی، بعد در خلالش هم یه سری نکات ادبی گنجونده شده در بین سوال‌ها و این خودش سبک و سلیقه خوبی بوده و ستودنیه و از این جهت هم ما میتونیم بهش به نگاه کنیم به یک درس که تنها اون اهداف کلی و اهداف جزئیشو که مد نظر قرار بدیم، در کنارش بتونیم یک کانال یا راهی رو باز کنیم که بتونیم دانش آموز رو آشناتر کنیم با یه سری مباحث دیگه. آقای دکتر، یه درسی هستش از شعر دکتر مهدی حمیدی شیرازی در مورد در امواج سن. یعنی اون شعر که هر وقت من میخونم، اولا یاد میگم جای جل دو تاریخ جهانگوشه علایالدین عطاملک جوینی خالی.
بله.
از اون طرف ای کاش که مثلا ما داشتیم در کتاب ایاتون باشه، در دوره‌های قبل ما یه درسی از تاریخ جهانگوشه ادبیات سال اول دبیرستان بود اون موقع.
بله.
اصلا شروع کتاب با همون آیه معروف کل امر زیبال لم یبدا و فی بسم الله فهو ابترون، به همین بهانه این صفحه از جلد دو تاریخ جهانگوشا اومده بود که البته اون تکلف نثر کتابو نشون نمیده. یعنی خیلی، چون انگار که هرچی زور داشت تو جلد اول زده بود برای تکلفش. یه ذره نص، البته باز متن به تکلف نزدیک، چون خصلت کتاب هم اون خوب بود. میگفتم ای کاش که مثلا در کنار این شعر یادی از تاریخ جهان گوشا میشد. من در ادامه توضیحات قبلم اضافه کنم، خیلی نکته خوبی گفتین، اگر ما بخوایم همه این بحثا رو بیاریم حجم کتاب زیاد میشه. من میدونم اگر بخوام در مورد علامه قزوینی ما صحبت کنیم یا مطلب دانش آموز بدونه، حداقل باید یک کتاب به علامه قزوینی اختصاص داده بشه یا یک فصل و مشتوای مینوی اختصاص داده بشه. من صحبتم اینه، در جهت آشنایی در حد مثلا یک بند دو بند که دانش آموز بدونه که این نوشته‌ای که الان پیش روشه به زحمت چه کسی یا کسانی بوده. لااقل ما به این نیتی قدردانی هم از زحمات این متتبعان گذشته داشته باشیم. بیشتر صحبتم این بود. حالا اگر هم بحثی اینجا میکنیم یا نقدی میکنیم، این نقدی هستش که امیدواریم که مسمر ثمر واقع باشه و گره از مشکلات باز بشه. من بارها شده که سر کلاس زمانی که یه مطلبی رو گفتم گریزی زدم به خارج از کتاب، بعد اون رو به شکل خیلی داستانگونه و نرم و بی تکلف برای دانش آموز دوره دبیرستان گفتم و بچه ها احساس کردن، میگفتن بدون ذکر منبع. بعد وقتی کلاس تموم میشه و بچه ها همه چش شده بودن و بند زبان، بعد از این کلاس تموم میشه بچه ها میگن که آقا این یه کتاب معرفی کن ما بریم بخونیم. بعد من بهشون میگم همین کتاب بخونید دیگه، همین بستتونه. بچه ها میگن نه آقا، دوست داریم به این سبک یاد بگیم.
وقتی ما جذابیت و شیرینش رو میبینن، علاقه پیدا میکنن که سایر مباحث رو هم داشته باشن. خب وقت ما خیلی محدود، انشالله ما از شما تا عزیز قول بگیریم که جلسه آینده هم در خدمتون باشیم و بتونیم مباحث رو انشالله ادامه بدیم، چون فکر میکنم مباحث کارگوش ها کلیدی و قطعا شیرینی هم هست که در مورد ادبیات فارسی است. از حضور هر دو عزیز گرامی تشکر میکنم. انشالله ما جلسه آینده هم بتونیم فرصت باشه که در خدمت شما باشیم.
زنده باشید.
تا سر زلف سخن
شنوندگان عزیز برنامه از پارسی تا فارسی، وقت شما و شب شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو بخیر. در قسمت تا سر زلف سخن در خدمتون هستیم. عموماً شیوه این برنامه به این صورت بود که در قسمت تا سر زلف سخن یکی از متون ادبی زبان و ادب فارسی رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی می‌کردم تا در صورتی که فرصت داشتید و امکانش برای شما فراهم بود بتونید این کتاب رو تهیه بکنید و مطالعه بکنید. از اونجا که بحث ما در مورد کتاب‌های درسی بود، من وقتی که کتاب درسی سال ششم عبد ادبی سال 53 رو نگاه می‌کردم، دیدم طرح جلدی که انتخاب کردن برای اون کتاب تصویری از یکی از صفحات کتاب الابنیه عن حقائق الادویه بود که تقریبا میشه گفت یکی از قدیمی ترین متون نثر زبان فارسی هست. بعد بگم که کتاب الابنیه عن حقائق الادویه کتابی است که در مورد مفردات طب در عهد منصور ابن نوح سامانی، چیز حدود بین 350 تا 366 هجری توسط موفق ابن علی هروی تألیف شده. هروی خب معلومه اهل هرات بوده. ما تو این زمان اگر نگاه بکنیم، یعنی محدوده زمانی که سامانیان بر منطقه ایران، میشه خراسان شمالی و عرض بکنم که ماوراء النهر و اطراف اونجا، یعنی خراسان بزرگ حکومت میکردن، میبینیم که عموم کتابهایی که تو این دوران تألیف میشه کتابهای علمی هست. کتابهایی که تو اون دوران تألیف شده علاوه بر اینکه کتاب علمیه، از نثر اصطلاحاً مرسل برخوردار، یعنی نثر خیلی ساده و قابل فهم برای مخاطبان. نکته جالب در کتاب الابنیه عن حقایق الادویه، عرض کردم که کتابی است که مفردات طب رو بررسی کرده. نکته خیلی جالب هم این استش که یک نسخه از این کتاب که کاملا منحصر به فردم هست به خط علی ابن احمد طوسی اسدی، همون اسدی طوسی شاعر معروف که فرهنگ نویس هم بوده، اون لغت فرس رو نوشته و گرشاسنامه رو سروده، از خط ایشون هم است که در خود کتاب قید شده که سال 447 هجری قملی نسخه برداری شده. اما نویسنده کتاب الابنیه انگیزش رو اینگونه بیان میکنه که من کتابهای حکیمان پیشین و عالمان طبیبان محدث همه بجستم، یعنی عالمان قدیم عالمان جدید، هرچه گفته بودن به تأمل نگاه کردم، پس چون بدیدم هر کسی راهی گرفته بود تا قدر قرض خیش بعضی از ایشان فصلهایی بیرون کرده بودن موجز و بعضی نه، و نیز آن بعضی شرح تمام نکرده بودن، من خواستم کتابی بنا کنم و هرچه شناسندن در او یاد کنم. جالب اینه که اومده این کتاب رو جمع‌آوری کرده، اصطلاحات علمی مربوط به علم پزشکی و داروهای گیاهی که میتونست اینها رو درمان بکنه جمع‌آوری کرده. از این جهت که ما لغات اصیل پارسی داریم، برای گیاهان اسمهای فارسی رو در این کتاب میتونیم ببینیم، از این جهت جالبه. کتاب داره 29 باب هست، سعی کرده به ترتیب حروف الفبا بنویسه، 584 کلمه و ماده رو انتخاب کرده که هر کدوم برای مداوا و درمان بیماری ها به کار برده میشه، اینها رو بیان کرده، در مورد هر کدوم شرح داده و توضیح داده، خواص هر کدوم از اینها و موارد مورد مصرفش رو هم بیان کرده. یعنی هم از لحاظ پزشکی تقریبا قدیمی ترین کتاب پزشکی ماست و از یه جهتی هم قدیمی ترین کتاب نثر فارسی است. انشالله که فرصت داشته باشین و این کتاب رو بتونین مطالعه بکنین، چنان که عرض کردم نثر کتاب نثر مرسل و نثر ساده است. مثل همیشه برنامه رو با یک شعر در بخش حسن ختام به پایان میبریم. شعری از خانم سعیده عباسی خدمت شما قرائت خواهم کرد. از همه شما شنوندگان عزیز ممنون هستیم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
حسن ختام.
برای رسیدن به تو بزرگ راه دوران گردنه حیران شد. برای رسیدن به تو بزرگ راه دوران گردنه حیران شد و صبح بی‌حوصله تهران شالیزارهای شمال را پشت شیشه تاکسی نشاند. خیابان دستهای دودیش را روی هم گذاشته، بی اعتناب شمارش معکوس چراغهای قرمز نگاه می کند و آنچه راننده در آینه می بیند درنای بیتاقتی است که بالهایش را برای در آغوش گرفتنت باز کرده است. چگونه آرام باشم؟ سینه ام ساحل مواج رامسر است و از پیشانی ام پرنده های جنگل سیسنگان سراسیمه می پرند. با تو هم عشق شیدایی با شکو، جهان را آرایشی غلیظ میکنی، کنار میایستی و میگویی آرامتر. به چشمهایت فکر میکنم، به اولین نگاه و دو نیلوفر بیتاب که در تالاب انزلی غرق میشوند.
جمهور
خب این یه وظیفه است، هر کسی باید انتخابات شرکت بکنه.
وظیفه هر ایرانی به فرموده مقام معظم رهبری برای سرافرازی مملکتون باید در انتخابات شرکت
بکنه. باز میزنیم جوونه، شرط عاشقی جنونه، بازم دلم میخونه برای جون و سر بداری، وقتش پای کاری، با سنگ تموم میذاری برای ایران، برای ایران.
ما شرکت میکنیم ایشالله که اونا قدر ما رو بدونن، کار انجام بدن، مملکت رو آباد کنن، به فکر جوانامون باشن.
حضور هر ایرانی پای صندوق رای خیلی مؤثره و انتخاب خیلی خوب، انتخاب خیلی خوب خیلی مؤثر در شکوفایی مملکت هم.
برای ایران بازم میایی ملم میزنی، میایی مباز قلم میزنی، بازم با هم هماسه ای و کنار هم رقم میزنی. برای ایران رو هم دیگه حساب میکنی، تنه رو بی جواب میکنی، امسال و پرشورتر میای، میاییم و انتخاب میکنی، میاییم و انتخاب میکنی.
وزیفه ایرانیه که تونی انتخابات شرکت کن.
قطعا برای کشورمون باید یه همچه کاری انجام بدیم دیگه، چون آینده کشورمونه دیگه، تصمیم گیری برای مسئله کشوره،
به خاطر مملکتمون.
بله شرکت میکنم به خاطر آب و خاکم. پدرم به من گفته مدعی شد برای آب و خاک باید دفاع کنی، فرق نمیکنه.
وقتی به پاشون رفت خون رفت، بایدم این سر رو فدا انقلاب کرد. برای ایران رو هم دیگه حساب میکنی، تنه رو بی جواب میکنی، امسال و پرشورتر میای، میاییم و انتخاب میکنی، میاییم و انتخاب میکنی.
برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت عزیز ایران،
حضور ملت ایران مهمترین عامل اقتداره و این حضور در جاهای متعددی است، یکی از مهمترینش انتخاباته. در انتخابات حضور ملت ایران کشور رو بیمه می کند، دشمن رو مایوس می کنه. سعی و تلاششون بر این است که نگذارند با انواع و اقسام حیل که مردم با شوق در انتخابات شرکت کنند. من عرض می کنم مردم با شوق و ذوق باید در انتخابات شرکت کنند.
انتخابات یک تعبد عظیم ملی است با اوج مردم سالاری دینی، با شرکت مردم، با حضور مردم، با اراده مردم، با ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم. و این مردم سالاری دینی عامل پایداری ملت ایران است. یک حرکت سعی همگانی در راه است، یک مشارکت میلیونی که باز هم حماسه آفرین اقتدار و عظمت ملت ایران است.
آیا می دانستید؟ آیا می دانید امضای عهدنامه ها، موافقت نامه ها و مسائل مربوط به دیگر کشورها و سازمان های بین المللی، برنامه ریزی ملی، بودجه و وظیفه برخی از انتصاب های دولتی مانند گماشتن وزیران، استانداران و سفیران تابع تصدیق مجلس شورای اسلامی از جمله وظایف رئیس جمهوری است؟
شهاب اقبال هستم، کارشناس حوزه انتخابات و مدرس دانشگاه. بر مبنای اصول مختلف قانون اساسی، وظایف و اختیارات رئیس جمهور متفاوت و متعدد هستش. بر مبنای اصل 125 قانون اساسی، امضای عهدنامه ها، مقاول نامه ها، موافقت نامه ها، قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی بعد از تصویب مجلس با رئیس جمهور یا نماینده رئیس جمهور هستش. اصل 125 ارتباط نزدیکی با اصل 77 قانون اساسی داره و نکته حائز اهمیت این هستش که حتما این گونه قراردادها که وجهه و بازخورد بین المللی داره باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسه تا تمام ضوابط و رویکردهای قانونی نسبت به اون رعایت بشه. نظام مسائل حوزه بودجه و بودجه‌ریزی بر مبنای اصول قانون اساسی و نظرات تفسیری شورای نگهبان هم باید طوری باشه که دولت مجری و تنظیمگر لایحه بودجه سالیانه باشه و مجلس صرفاً لایحه بودجه رو تصویب بکنه. لازم به ذکر، اختیارات مجلس در حوزه تصویب بودجه نمیتونه شاکله بودجه رو به هم بریزه، یعنی مجلس نمیتونه نظارت و ورود ماهیتی حد اکثری به این موضوع داشته باشه. از طرف دیگه در خصوص وظایف و اختیارات رئیس جمهور باید بگیم که به جز وزرا، استاندارا و سفیرها هم انتخابشون باید به تایید رئیس جمهور برسه.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمع دوستجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.